قدرتی هم خواهد بود جذابه. فکر کنم 2-2 مساوی بشه. کنگو ازبکستان هم فکر میکنم کنگو بتونه ازبکستان رو شکست بده با 1 گل. نمیدونم، امیدوارم این اتفاق نیفته. این روی منطق فوتبالی که کنگویا ارائه دادن دارم میگم، با توجه بازی خوبشون مقابل پرتغال. اما آخرین بازی ها ساعت 5:30 بامداد، الجزایر اتریش، اردن آرژانتین، که بازم الجزایر اتریش هم بازی بسیار مهمی برای ماست. هر نتیجه غیر از تساوی در این بازی میتونه به سود تیم ملی کشورمون باشه و ما رو به مرحله بعدی برسونه. من فکر میکنم که اتریش بتونه یکیش این بازی رو پیروز بشه. آرژانتین اردن بازی نسبتاً ساده آرژانتینی هست که البته با توجه به صحبت‌های اسکالونی که مسی رو نیمکت میخواد بذاره و معلوم نیست با چه ترکیبی حاضر خواهند شد، شاید هم بازی اونقدر که فکر میکنیم ساده و آسون برای آرژانتینا نباشه. ولی هر جوری که باشه آرژانتین آرژانتینه و من فکر کنم که حداقل 3-0 این بازی به سود آرژانتینی ها باید به پایان برسه. ممنون از اینکه همراه من بودین. عشق فوتبالیا، خداحافظ.
ورود پروژه غنی‌سازی اورانیوم به مرحله
پروژه تحقیقاتی ما در سازمان صنایع دفاعی
اولیه ما کاملا ایرانیه و برابری میکنه با
تیشوهای خارجی. هسته‌ای میتوانیم بگوییم به جرأت و بدون گزافه‌گویی که تمام آستانه های این فناوری رو ما به دست آوردیم و عبور کردیم.
اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
دانایی توانایی است. به نام خدا و سلام. زندگی رو هر جوری که شروع کنی میرسی به تلاش. تلاش اولین درس زندگیه. سلام به همه مردم پرتلاش میهنم که در هر شرایطی امیدوارانه تلاش میکنن و حاصلش میشه موفقیت. این روزها که فناوری در جوامع حرف اول رو میزنه، مهمه که کشورها بتونن به طور مستقل فناوری‌هایی رو در این زمینه داشته باشن. یکی از همین موارد مربوط میشه به صنعت خودروسازی که کشورمون در سالهای اخیر تونسته در این رابطه رشد چشمگیری داشته باشه. همه اینها یعنی مهم بودن این صنعت و اهمیت دادن به همه متخصصان و مسئولانی که در این حوزه فعالیت میکنن. امروز می‌خوایم به طور اختصاصی درباره این صنعت در کشور عزیزمون صحبت کنیم. پس همچنان ما رو همراهی بفرمایید.
۲۴ سالی که در زمینه تولید قطعات خودروی فعالیت میکنه و بزرگترین شرکت بخش خصوصی ایران.
حدود 650 نفر اشتغال را در خودش جای داده و کل قطعات خودروهای داخلی را تقریبا 90% را بومی سازی کردن. این باعث افتخار کشور ماست.
از این روزی که اومدم این شرکت واقعا زندگیم خیلی تغییر کرده. یه نکته مهمی که تو این سازمان هست همدلی و رفاقت، یعنی واقعا اینجا همه با همدیگه، از اون کارگرش تا مهندسش همه همدلیم.
توجهی به جایگاه سازمانی و مباحث به عبارت ارتباطی نداریم، بلکه فقط و فقط اون چی که حرف میزنه صحبت عملکرد و شایسته سالاری کارکنان.
با توجه به اینکه سطح کیفی قطعات مصدق کیفی بسیار قابل قبول و بین المللی هستش، یه توافقنامه بین شرکت ما و شرکت های طرف قرارداد رنو در کشور برزیل منعقد شده و قرار است که در 6 ماه اول سال ما قطعاتی که توی اون کشور برای کشور اروپایی تولید میشه ما تولید بکنیم و برای اونها صادرات انجام بدیم.
وقتی برای تهیه گزارش به کارخونه قطعه‌سازی رفتیم به اتفاق همکارانمون و افراد شاغل و فعال در اون محیط رو دیدیم، به این موضوع فکر کردیم که چقدر خوبه بتونیم بیشتر از اینها در این صنعت سرمایه گذاری کنیم و از سودش بهره مند بشیم.
خدمت آقای مهندس رضا رضایی، مدیر ارشد خودرو هستیم. می‌خوایم در خصوص تولیدات قطعات تزیینی و تکمیلی انواع خودروها صحبت کنیم.
بنده هم خانم مددی با عرض سلام و ادب و احترام به خدمت شنوندگان محترم و ملت عزیز و شریف ایران عرض سلام دارم. من چون سفرهای متعددی به کشورهای صنعتی داشتم، یک مقدار جهانبینی بیشتر بود با 24 نفر مهندس. اولین واحدی هم که تشکیل شد واحد معاونت مهندسی بود، چون چیزی که خودروسازی صنعت کشور کم داشت، دانش و تکنولوژی واقعا میتونه موفقیت بنگاه اقتصادی رو ببره جلو، خیلی کم رنگ بود خانم. و یکی از برنامه‌های بسیار بسیار مهم ما بر ورود به استانداردهای جهانی بود. همیشه پیشرو بودیم. مهمترین اهداف ما این بود که بتونیم دستیابی به دانش و تکنولوژی و ساخت داخل کردن مواد اولیه که به خارج نیاز داشتیم. این یکی از برنامه‌های استراتژیک گروه ما بود. به همین دلیل هم ما رشد تا جایی کردیم که خب الان 15-16 تا شرکت هستیم، جز به 7-8 شرکت بزرگ اقتصادی کشور هم هستیم، جز به اولین شرکت های هستیم که با خودروساز به صورت سیستم کامبان کار میکنیم. به هر حال جوانای فعال همونجور که توضیح دادم انشاءالله تو خط خواهیم دید.
همراه هستیم با آقای مهندس رضا رضایی، در خصوص دستاوردهای قطعه سازی در ایران صحبت کردیم. خیلی ممنون.
در این بین یاد و خاطره و راه امام راحل و گنجینه‌های ارزشمند انقلاب نیاز دائمی کشور و ضامن زنده موندن روح مقاومت و سلحشوری و در عین حال هوشمندی و بصیرت مردم نسبت به توطئه‌های دشمنانه. کلید حل مشکلات این خونه توی همین خونه است. باید ایمان بیاریم به بازوی جوان ایرانی.
خودباوری ملت ایران، یعنی ملت در مقابل دیگران احساس انفعال و سرفکندگی نداشته باشد، یعنی روحیه ما میتوانیم، این امروز به حمدالله در کشور وجود دارد. البته عرض کردم شرح اینها و آمارهای مربوط به اینها طولانی است، اینا رو در جلسه دیگری عرض خواهم کرد. امروز به حمدالله ملت ما و جوانان ما روی پای خودشون می ایستن و احساس استقلال و خودباوری می کنن.
خدایا نگه دار این مهر شهر، ز اهریمنان و از آسیب دهر، سپس سرخوش از لطف پروردگار کنم رو به ایران پر افتخار. جهان تا جهان است آباد باش، بر بوم مردان آزاد باش، تو ای بی‌زری مرز ایران
من. اقتصاد مقاومتی یک الگوی حکمرانی اقتصادی است، به این معنا که سیاست‌ها، قوانین، قواعد و اقدامات طوری طراحی شود که کشور با کمترین اثرپذیری از تکانه‌های داخلی و خارجی رشد و پیشرفت پایدار داشته باشد. اقتصاد مقاومتی نه یک الگوی واکنشی و منفعل، بلکه الگوی کنشگر و فعالانه است که تضمین بقای دائمی را از مسیر دستیابی به کمال دنبال می کند.
خدایا به خورشید گیتی فروز، به پرتو فشانیش در نیم روز، به صبح درخشان که آرد امید، ز دل تیرگی ها کند ناپدید. خدایا به گردان سپهر بلند، به مردان صاحب دل دردمند، به عشقی که حافظ از اون نام یافت، به دوری که از گردشش کام یافت.
خب همراه میشیم با آقای مهندس و میخواییم وارد قسمتی بشیم که خط تولیده و حالا برامون توضیح میدن که توی خط تولید چه اتفاقی میفته و اینجا چه چیزهایی تولید میشه.
آقای من فخری به عنوان قائم مقام فنی برنز دارن کار میکنن که یکی از مدیرهای موفق گروه ما هستن، توضیحاتیشون خواهند داد.
آقای مهندس فخری سلام، خودتون برای ما توضیح بدین که چه چیزهایی اینجا تولید میشه.
منم عرض ادب دارم و سلام عرض میکنم خدمتتون. ما اینجا یکی از بزرگترین تولید کننده های قطعات تریم خودرو هستیم، اصطلاحاً که تمام قطعات پلیمری و تزئینی داخل کابین خودرو رو تولید می‌کنیم. عمده تولیدات ما داشبورد، رودری و قطعات ایزوله و تاخچه عقب هستش که تقریباً برای تمام خودروهای ایرانی که توی مملکت تولید میشه ما یه بخشی از اون قطعات یا همه اون قطعات رو در واقع تولید می‌کنیم. اینجا سعی کردیم از اصول علمی و روز دنیا استفاده بکنیم و تولید و یه تولید بروز و با کیفیت بالا رو دست خودروسازان محترم بدیم.
درسته. آقای مهندس الان در این خط تولید چند نفر مشغول به کار هستن؟
ما مجموعاً توی شرکت برنز 10 تا خط تولیدی داریم که مجموعاً توی شرکت 780 نفر پرسنل هستن که تقریباً 65-70% این پرسنل واحدهای اجرایی ما هستن و تقریباً 20-30% توی واحدهای پشتیبانی و ستادی ما حضور دارم.
آقای مهندس نووی مدیر کیفیت شرکت برنز، آقای مهندس در مورد کیفیت بگین، آقای کیفیت اونقدر خوب هست که ما از کالای ایرانی استفاده کنن؟
به نظر من الان توی ایران کیفیت تولید رسیده به اون حدی که بخوان رقابت بکنن.
در کنار آقای مهندس نووی بودیم، حالا در خط تولید هم همراه هستیم با ایشون، ببینیم که دوستان چجوری کار میکنن و اصلا از کار در اینجا راضی هستن یا نه. آقای عرب،
سرپرست خط تولید داشبورد ما هستن.
سلام از اون خدمت شما. عرضم میکنم ما شرایط سخت‌تر از اینم تو برنز داشتیم، ما بحرانای در واقع پشت سر گذاشتیم که به مراتب سخت‌تر از الان بوده، ولی خوشبختانه الان به یه نقطه‌ای رسیدیم که میدونیم که میتونیم.
در کنار آقای مهندس فخری هستیم، قائم مقام شرکت، حالا در صوره‌ای که خط تولید هم هست. آقای مهندس، خود شما به عنوان یک فردی که یک کالای ایرانی دارید تولید می‌کنید، اگر یک خودروساز بودین از قطعات ایرانی استفاده می‌کردین؟
قطعاً بله، چون چیزی که حالا من توی 17-18 سال گذشته توی خطوط تولید توی ایران تجربه کردم اینه که ما واقعاً توی مواد اولیه، توی ماشین‌آلا، توی پروسه کار خیلی کم نداریم از در واقع متدایی که توی دنیا داره استفاده میشه برای تولید قطعات. قطعاً یه جاهایی مشکل داریم. من قطعاً خودم، خانواده‌ام محصول و تولید ایرانی رو انتخاب میکنم.
اینا همه بچه های من از اینا توی گروه 4000 خورده نفر و واقعا به عنوان پدر به همه نگاه میکنم. حالا امید من هم همین هستن که شما میبینید. امیدواریم که همینجوری که گفتم این مسائل و این مشکلات و این دشمنان قسم خورده سر جاشون بشینن و این جوونا انشالله از حاصل تلاششون به رفاه اجتماعی و به رفاه خانوادهشون هم انشالله توجه بشه که زندگی بهتر داشته باشه.
انشالله. درست.
هممون به اقتدار کشورمون میباریم. تا نوبتی دوباره و سلامی دوباره همه شما رو به خداوند لطیف و مهربان میسپاریم. خداحافظ.
دل می جوید خاک تو را، آینه پاک تو را، جان می گوید نام تو را، پیوسته پیغام تو را، جلوه نمایی با دل جوی با زیبایی، درد گشایی در هر جایی بر مارایی.
دختر من معروف به دختر چشم آبی مدرسه.
خانم معلم، حالا میترسیم؟ خانم این صدا چیه؟ دست، پا، سر، بدن، گوشت، همه شو رو داشتن جمع میکردن که کسی نیاد نبینه، مادران نبینه.
گاهی بعضی جانها انقدر بی صدا میروند که تازه بعد از رفتنشان میفهمیم دنیا چقدر به بودنشان بدهکار بوده است.
هنوز این در و این خونه فقط برای من، بعد این در و این خونه، الان این گلدون مال خودشه، این گلدون مال خودشه. دلم آفت
نپرس در هوای تو کدام لحظه گم شدم، همان زمان که رفتی.
فرشته هایی که تقدیرشان پرواز از میان دود و باروت بود، زنانی که کوه شدند و کودکانی که بال در آوردند، آنها که جان دادند تا عشق نمیرد، تا ایران بماند.
بمیرم برات خونه ی بیقراری، بمیرم که این روز آروم نداری، بمیرم برات مادرم سرزمینم، چقدر این شبا گریه ها تو ببینم.
جان فدا.
بعضی آدم ها انگار از همون کودکی دلشون جای دیگریه، جایی دورتر از این دنیا. حسین از شهادت زیاد حرف می زد، نه از روی هیجان جوانی، از روی دلتنگی. هر بار که به خانه می آمد از پدرش یک خواهش داشت: دعا کن شهید شوم.
ایشون همطوری جمعه که اومد بود منزل ما، شروع کرد مثلا پای منو مالش دادن با پماد و چیزی که داشت، به عذرخواهی میکنم. یه دفعه کف پا منو ماش کرد، گفت دعا کن من مثلا شهید بشم. یه دفعه من بهش گفتم بچه برو، این حرفا چیه میزنی؟ تو باید فرمانده لشکر امام زمان باشی، من باید شهید بشم. 8 سال دفاع مقدس بودم، برادرم شهید شده، 2 بار مجروح شدم، تا دم مرگ رفتم، منو ترکشان هست، ولی خب شهید نشدم. ولی تو شهید نشی، تو باید فرمانده لشکر امام زمان، خودت داری میگی من میخوام فوق لیسانسم تموم کنم، دکترام هم بگیرم، انشالله یک افسر اصولی و عملیاتی و درستی باشم.
سه هفته مانده به رفتنش کنار پدر نشست، پای دردناک پدر را آرام پماد زد، همان دست هایی که قرار بود خیلی زود از این دنیا کوتاه شوند. پدر ته دلش آشوبی بود، دلشورهی که انگار خبر از یک وداع نزدیک می داد. حسین و دوستش هر دو عاشق شهادت بودند، کنار هم عکس می گرفتند، عکس هایی که به شوخی و آرزو عکس یادگاری شهادت نامیده بودند.
حسین به خاطر اینکه گاهی وقتا یه موقع مثلا تو به خونه چیزی نشه، من یه اسم دیگه گذاشته بودم به اسم پیمان، عهد، برای اینکه یه موقع خدای نکرده من یه خب پیش میاد بچه ها شلوغ کنم اذیت بشه اینا، مجبور بشم حسین این کار رو نکن، فلان این برنامه رو پیاده نکن، چون حسین نمیتونستم بهش بگم. این بود تو خونه گذاشته بودم پیمان، به همین منظور اسمش رو پیمان گذاشته بودم. رفتارش، منشش، همه چی درست بود. مثلا یک زمستونی من از اداره اومدم، بعد از ظهر غروب بود، مادرش گفت که حسین مینی چیکار کرده؟ گفتم چیکار کرد، رفته بودم شب، 2 شب قبلش یه کافشن براش گرفته بودم. گفتم چیکار کرده؟ گفت که کافشن رو داده به دوستش، دوستش نداشته. گفتم من کافشن یه لحظه چیز گفته بود که کافشن دوستم نداشته بهش دادم، این کافشن سال پیشمون دارم دیگه، حالا نوه. بعد من بهش گفتم حسین جا خب اونو میدادیم؟ گفت نه، چون اون موقعیتش طوری بود باید این کافشن نو رو بهش میدادم. من حرفی هم نزدم، گفتم باش اشکال نداره. این رفتارش از کودکی بود، یعنی حسین وار بودنش همینطور بود. در رابطه با همسر، همدل، همکف، همراه، مطیع، همدیگه بودن. یعنی حتی نماز خوندنشون اگه به مسجد نمی رفتن، همسرش پشت سر مثلا حسین نماز بخوند. خانومش همیشه، عروس نازنینم یه چیز دیگه بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. من مادر شهید زینب تیموریان، مادر بزرگ فاطمه مرادی و مجتبی مرادی. فاطمه 6 سالش بود و مجتبی 14 ماهش بود. فاطمهش که 6 سالش بود، بچه بسیار شیرین زبون، مهربون و بسیار دست دلباز بود. یعنی از این بچه 6 ساله من میگم دست دلباز، شاید تعجب کنید، ولی اکثر موقعی که میمد اینجا مثل یه کادوی برای من میبرد، حتی از یه نقاشی بود تا یه، حتی بهتون بگم مثلا یه پولی که باباش بهش داده بود میذاشت توی پاکت میبرد، میگفت مثلا این هدیه مثلا برای شما ها.
عزیزمون آقا حسین الحمدلله جوان بسیار خوب و مؤمن،
از نظر محبت به این بچه ها میرسید، به خانومش میرسید.
ولایی بود، امام حسینی بود، اعتکاف معمولا هر سال توفیق داشت که به اعتکاف مشرف بشه. اتفاقا یک سال هم با هم دیگه توفیق داشتیم، حضرت عبدالعظیم اونجا با هم اعتکاف رو برگزار کردیم. اخلاقش الحمدلله اخلاق خوب و نیکویی بود، با خانواده الحمدلله همینجور با هم دیگه مهربان بودن الحمدلله.
مجتبیش هم که تازه زبون باز کرده بود، اولین چیزی که میگفت یا صدای اذان میومد یا مثلا تلویزیون یه چیزی میخون، این صدا میزد الله الله، همجور فقط این ورد زبون شده بود الله الله، همجور راه میرفت این حرف رو میزد.
زینب هم که الحمدلله دختر بسیار خوب و مهربان و خانواده دوست و
دختر بسیار ساده، بسیار مهربون، خانواده دوست،
ساده زیست، خیلی ساده زیست بود. الحمدلله بچه های خوبی هم تونستن تربیت بکنند. فاطمه ما که خب واقعا زود بود به مقام شهادت برسند، ولی خب این شایستگی ها اینها به دست آوردند. مجتبی یک سال و 3 ماه 4 ماه بیشتر نبود به مقام شهادت برسه واقعا. الحمدلله خانواده خوبی بودن، بچه های خوبی بودن و لیاقت این مقام رو داشتن، خودشونم انتظارش رو داشتن، خودشونم بارها به زبان می بردند و مشتاق شهادت بودن. الحمدلله با لطف الهی به این سعادت هم نائل شدند.
دوست داشتم شهید بشه، نه الان، بدون رو درمسی. دوست داشتم چندین سال بعد که انشالله رشد کرد در راه امام زمان، در رکاب امام زمان شهید، چون اعتقاد ما همینه، باید به فکر شهادت چه برای خودمون که برای فرزندانمون باشیم. دهم شهید شدن حضرت آقا، 11 ایشون ظهر 11 ولی ظهرش دیگه به رهبرش پیوست. ایشون میتونست خلاص بشه از اونجا، اصلا نمیرفت، شهید نمیشد، ولی من تو این مسئله موندم که انتخاب کردم باید وایس. همه خانواده رو گفتو برید. الان خانواده هایی که میان سر قبرش به من میگن، میگن ما رو سفارش میکرد که بریم، ولی چون ایشون مسئولیت بسیج و مسئولیت پایگاه خود اون مجتمع رو داشت ترک نکرد. ساعت 11:30 ظهر دیگه داشت اذان و موقع اذان طوری هم ایشون که اون دوستاش میگن اصلا شب و روز اون شبش رو نه چیزی خورده بود، نه فقط گریه و زاری و ناراحتی و تا صبح، صبحش هم همینطور. حتی بچه‌ها رو یه لحظه میاره یه دوری میزنن، یه دیدن انسان‌ها وقتی موقع رفتنش میشه یه چیزایی رو میبینه. بچه‌ها رو برده بود تو حیاط کمی دوچرخه بازی کرده بودن و اینا، بعد برده بود بالا. میگم خودش پایین بود وقتی این اتفاق افتاد، میتونست نمونهش که الان من الان خانواده‌ای که بودن سر قبر میان سر قبر حسین، یه مادری بود، خب خانواده‌اش هر چی کاری کرده بودن این مادر نرفته بود، پاشم فلج بود از به صورت بیلچر. قبل از شهادت، بعد از شهادتش دو هفته بعدش اومد سر قبرش، من دیدم یه مادری با فیلچر داره میاد و اینا بردنش و اینا، بعد شروع کرد گریه کردن و ناراحتی کردن اینا. گفتم شما، گفت من همسایه‌اش بودم، پسرم و اینا خانومش اینا هرچی اصرار کردن من با اونا نرفتم، گفتم بمونم اینجا. حسین هر روز صبح بعد از ظهر میومد به من سر میزد، چون اداره هم خب یک سوم و یک دوم شده و اینا، حسین همش کارش حفاظت و حراست اون منزل ساده بود، میگو نون میگرفت وسیله چیزی میگو الان که دو هفته ندیدمش اصلا یه جوری دیگه هستم، مجبور کردم منو با این وضعیت بیارم. پسرش گفته بود سخته اینو، گفتون نه من میرم سر قبرش، باید برم. اصلا شاید من بخوام حرف بزنم شاید بگین اقراق میکنه، اقراق داره میکنه، ولی همه دوستش داشتن، همه عاشقش بودن. روز چهلومش میدونی که روز تولدشم بود، 28 فروردین چهلومش گرفت، روز تولدش بود. یکی که بزرگی فامیل گفتن این کارو نکن، گفتم نمیتونم نکنم، حسین همه چیش دوست داشتنیه، باید تولدشم چش کن تولد باید گرفت، چون من خودم همیشه تولد برش میگرفتم. این کیک بزرگی گرفتم، گفت کسی نمیخوره، گفتم فکر نکنم همه میخورن، خدا شاهده بالای 300 نفر کیکو خوردن تمومش. بعدم جازه اون فامیلی که میگفتم ما نمیخوریم، میگفتن چقدر کیک خوشمزه، چایش اون قهوه خونه سنتی که اونجا هست بالای مزار 24، یه روز اون مسئولش اومد گفت که این حسین تو دل من خیلی جا رفت. بچه کجا این حاج آقا؟ گفتم بچه خادم حضرت عبدالعظیم. گفت بچه شاه عبدالعظیم؟ گفتم ما خادم حضرت عبدالعظیم هستیم دوتاییمون. گفت خیلی من این دیدم ولی خیلی تو دلم مونده. روز چهلومش اون قهوه خونه سنتی که سنور بزرگ همه چی همه رو در اختیار من گذاشت، گفت حتی گفتم نه قند و همه چیشو من مهیا میکنم. یعنی همه این مسائل رو میبینی از اول رفتنش تا الان که خدمتتون هستم هیچ مشکلی پیش نیومد. منتظر باشید که وقتی خاک سپاریش خودم چهار تا پیکر رو خاک کردم. بهترین چیزی که میتونم بهش بگم بیام حسین یه جوری کن از آقا بخواه ما هم شهید بشیم، منم کنار تو باشم. شهادت همینطوری ساختگی نیست، باید شاهد باشی تا شهید. و همیشه به من میگفت بابا، میگفت بابا اهل بیت فراموش نکن.
و حالا از حسین تصویری مانده است، از پسری که پیش از رفتن دست محبت بر پای پدر کشید، کف پایش را بوسید و آرام زمزمه کرد دعا کن شهید شوم.
گل میده تنش، لاله زار پیرهنش، رد دریا رو بگیرین میرسین به کفنش. Thank you. باشم.